بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. آخر ما تكلم به إبراهيم عليه السلام حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب إني مغلوب فانتصر. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. انسان سر سفره نوع ارتباطش با تعالی نشسته و سعی و تلاشش و کیفیت بهره‌وری و بهره‌گیری برای رشد. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. گاهی قرآن اسباب را حذف میکنه، اسباب فیض را، بیان مطلب، و گاهی بهشون میپردازه. و الا جوهره ای که نصیب انسان ها شده، جوهره ای کار آمده. چه میکنیم ما؟ چقدر بهره میبریم؟ چقدر به توهم مشغولیم؟ چقدر از تجلی اسماء حسنای الهی بهره میگیریم؟ این کمکاری از ماست و به غفلت نگذرانیم و توجیه باطل نکنیم و توهم نزنیم و کار کنیم و کار کنیم و کار کنیم. حق تعالی همه خلقت رو به حسب اقتضایی که درشون بوده و در علم او رفته داشته هاشون را و به حسب ظرفیت و استعدادشون پرداختی هاشون را پرداخت کرده. ما ایم و یک سرمایه، ما ایم و یک موجودی، ما ایم و کیفیت تعامل با این موجودی، ما ایم و کیفیت تعامل با این موجودی و جامعه، ما ایم و دیونی که بر عهده ما هست، ما ایم و رشدی که در انتظارمون هست، ما ایم و رشدی که در انتظارمون هست، ما ایم و امکاناتی که خدای متعال به ما داده. میتوان امکانات رو نادیده گرفت، میتوان امکانات رو کوچک شمرد، ولی آقا رسیدن به یک قله از همون گام‌های کوتاه حاصل میشه. باید سعی و تلاش به دوام کرد. او خوشنویسه، در نوشتن سرنوشتم خوشنویسه. تمام کاستی ها مربوط به نوع عمل کرده ماست، تمام سنگینی ها سنگینی های خود ساخته است، تمام مدیریت های غلط و دارای بن‌بست از توهمی است که در شخصیت ما هست، در اجرای ما هست، در اعمال ما هست، در اعمال ما هست. این هاست ما را داره عقب میاندازه. حتی محضر اهل بیت علیهم السلام انسان برای زیارت مشرف میشه، گاهی توهم خودشه، فکر میکنه که یک نفر اونجا نشسته در حال اخم یا غضب، نستجیرو بالله، که چرا همچین کردی، چرا همچین کردی، چرا، در حالی که نه، اون بزرگوار طبیب و طبیب نگاه به بیمار مسمومش که میکنه قصه او را میخوره. اینطور نیست که حالا وقتی بیمار مسموم را در نزد طبیب قرار میدن تازه طبیبم شروع کنه داد و بیداد کردن و ناراحتی کردن. منتها کیفیت اتصال سرنوشت آینده و اعمال ما به گونه ایست که باید حرکتی بشه، باید رشدی حاصل بشه. ما شبیه به بذریم، حبیم. اگر متوجه این موقعیت شدیم، فرصتی در اختیار ما قرار میگیره. همین حب، همین بذر که در اضلاع وجودی ما نهفته، استعدادها و ظرفیتهای گوناگون که به صورت بذره یک دفعه بارور میشه. توجه میخواد تا بارور بشه، شناخت میخواد، سعی میخواد، اهتمام میخواد. وقتی که بارور شد، انبتت سبع سنابل، میبینی اه چیز دیگری شد. وقتی که باز بهش پرداختی، میبینی که فی کل سنبلتن ما تو حبه، شروع میشه ابعاد و اضلاع ظرفیتی و استعدادی وجود انسان. و همینه. و چرا ما ناکام از بهره‌وری، ناکام از رشد، ناکام از بزرگ شدن، ناکام از رسیدن به منتها الیه رشدی که بر یک انسان متصور است علی قدر طاقت البشریه، چرا محروم باشیم؟ چرا عقب باشیم؟ چرا فرافکنی بکنیم در مدیریت این قضیه که اون شخص با فلانی برخورد کرده، با فلانی برخورد کرده، او هم اون فلانی ذخیره ذهنی شماست الان. شما هم حالا حتما باید زمان مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه منم بوده باشم تا اونقدر بتوانم رشد کنم؟ نه، اون زمان، همین زمان، این زمان، اون زمان، خدای متعال داره. اون وقتی که فرمود و فوق کل ذی علم علیم، نشون داد که داره. اگر اون زمانم من بودم، اوضاعم همین بود. الا اینکه اگر میبینیم کسی راهی برش باز شده، از یک نقطه ای شروع کرده و ماه ذی‌قعده ماه شروعه، ماه شروع بوده. این نسبیتی که در این رشد هست همه رو وادار میکنه به کار. حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام که شما ببینید پیغمبر بوده، کلیم الله بوده، دائم کارش ذکره، وجودش ذکره، وجودش توجهه، وجودش، ولی یه فصلی رو باز میذاره برای خلوتی. و لابد این داره از نظرها محو میشه. و یکی از برکات اساتیدی که گاهی قدیم ما میدیدیم این بود که در ذهنشون بعضی مسائل تراوت داشت، تازه بود، پویا بود، زنده بود. اگر میگفتن انسان در طول سال یک 40 روزی رو مشغول به خودش باشه، عبادتش باشه، توجهش باشه، این رو خودشون هم ملتزم بودن. نه مثل حالا که تصور بر اینه که یه تسبیحی به چرخ نهایتاً اونهایی که مشغول میشیم، ولی ذهن سیال و جوال و تلویزیون و اخبار و برو و بیا، خب اینها جواب نمیده. عمده سد حرکتی انسان توهمی خود ساخته است. توهمی هم هست که یک دفعه نمیشه ازش پرید، به خاطر اینکه مواد این توهم و اسباب این توهم خیلی علمی و دقیق با حواس انسانی مربوطه و خورده خورده وارد حس میشه، بعد وارد نفس میشه، بعد به شاکله سرایت میکنه و ثابت میشه. باورهای کاذب، طلبگی اگر شکستگی نیاره که به چه کار میاد؟ علم اگر خشوع نیاره به چه کار میاد؟ شما حسابشو بکنید یه وقت من 2 تا درس بگم و احساس کنم که دیگه یه فردی ممتازم، این اول بیچارگیه. مرحوم فیروزیان، این یه نسبت فامیلی هم باشد، داماداش خواص علی اسلامی در تهران که مدارس اسلامی رو در تهران اون زمان پایه گذاری کردن. آقای فیروزیان زمان مرحوم آقای کاشانی و مصدق بوده، بعد اون زمانم دغدغه تبلیغ و فرهنگ و اینها رو داشته و مرحوم کاشانی میگن که شما برو کرمان. میره کرمان برای هم کار تبلیغی کردن و هم مبارزه با شیخیهی که اونجا بودن. و مدتی پیش فوت کرد، شاید چند ماه پیش فوت کرد، اصفهان تشییع جنازش کرد. و ولی یه فرد طلبه مهذب مبلغ دغدغه فرهنگ دار بوده. ایشون یه وقتی کرمان که بوده، خب مخصوصا یه فصلی و یه برهه‌ای که مرحوم کاشانی در تهران مورد توجه قرار میگیرن، اینها هم مورد توجه در همون کرمان قرار میگیرن به حساب نمایندگی از آیت الله کاشانی. گفته بود که من یه وقتی از استانداری و بعضی مسئولین آمدن برای بعضی کارهای شهر با من مشورت کنن، یا ایشون رفته بود مشورت کردیم و خلاصه آمدیم از خانه بیرون، ماشین استانداری گذاشته بودن کنار، راننده در را باز کرده بود که من سوار بشم. من داشتم میرفتم به سمت ماشین، یه نفر آمد گفت که آشیخ بیا بریم تو این خونه روزه بخون. گفت ما با این کلاس و با این موقعیتی که الان داره بامون مشورت میشه که تو شهر کیا بذارن کیا نذارن، با عتاب به طرف گفتم که برو، من منبری نیستم، من روزه خون نیستم. گفت تا گفتم که روزه خون نیستم یه حس بدی بهم دست داد. پیش آمد یه جایی جلسه ای بود، آمدم صحبت کنم، دیدم دیگه من فیروزیان قبلی نیستم و زبانم راحت نیست، کار نمیکنه. گفتم شاید مال خستگیه و گذشته. فرصتی گذشت، جلسه دیگر پیش آمد، دیدم نه، نطق من دیگه گویا نمیشه. مدتی بر این منوال گذشت تا به نظرم آمد که فایده نداره بودن من، بلندشم برم مشهد. بلیت گرفتم، بلیت اتوبوس از کرمان به مشهد 6 روز تو راه بود، ولی رفتم و خدا رحمت کنه آقای میرزا. تو بود که رفتم منزل آقای میر جهانی، مختصر علقه‌ای بینمون بود و تا رفته بودم کرمان دیگه نشده بود به ایشون سری بزنم و احوالی بپرسم و سراغی بگیرم. رفتم در خونه آقای میر جهانی، گفتن آقا داخل اتاق، در رو باز کردن و زمستان بود، در باز کردن، رفتم تو اتاق، دیدم کرسی گذاشتن، آقای میر جهانی خوابیدن، ولی صدای در گویا بلند شدن و دیدن من آمدم داخل. بالبداهه گفتن که سبا از من بگو فیروزیان را، فراموش کرده ای دیروزیان را. چی شده؟ بعد مدتی گفتم آقا من یه گرفتاری پیدا کردم و اون اینه دیگه. نشستم برای ایشون گفتم، گفتن برو خدمت امام رضا و دستت را بگیر به زری و عذرخواهی کن که گفته ای منبری نیست، روز خون نیستم، و این آیرم کنار زری زیاد بخون که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. سبود رفتم و انجام دادم و عذرخواهی کردم از حضرت و این مشکل رفع شد. و بعد به پدر خانومم خواصلی اسلامی تهران، ایشون رو دیدم، گفتم یه همچین مشکلی برای ما پیش آمد. خواصلی اسلامی خودش از فحول این دوره بوده، واقعا اهل فرهنگ و ادب و دانش و آشخاب‌السلی اسلامی گفت که منم مبتلا شدم اما نذاشتم به این سختی بشه. آی فیروزیان گفته بود چطور؟ گفت که من یه وقتی پلو خود مرحوم آیت الله کاشانی بودم، راجع به دوتا وزرا داشت ایشون صحبت میکرد و نظر مرا میخواست. گفتم اجازه بدید من چند روز دیگه به شما خبر بدم. از پلو مرحوم کاشانی، آیت الله کاشانی، آمدم میدون توپخانه. یه پیرزنی آمد گفت که آشیخ بیا تو این امامزاده برا ما یه روزه بخون. گفت منم که غرق تعیین وزیر و این حرفا بودم تو ذهن خودم، به زنه گفتم که برو خانم من روزه خون نیستم. ولی تا این حرف از دهانم آمد بیرون نگران شدم، رفتم گفتم که بیبی کجا بیام؟ باشه نه من روزه خونه. گفت که این امامزاده. دیدم یه امامزاده یه چیزی اونجا بود و حسیری داشت و منم غافل بودم، این همه می آمدم اینجا. رفتیم و خانم نشست و هم شروع کردیم روزه خوندن. گفته بود روزه حضرت رقیه میخوام برام بخونه. روزه حضرت رقیه براش خوندم. وقتی هم که آمدم بیرون یه 5 ریالی به من داد نوت. اون وقتا سوانیان گفتن نوت کاغذی. 5 ریالی به من داد، منم 5 ریالی رو بوسیدم و گذاشتم رو چشمم. ولی این حس به منم دست داد، ولی رد شد. نگاهبانی و عصمت الهی دستگیر همه دوستان با. ولی نوع شخصیتی که گاهی به انسانها عارض میشه، وای اگر حاصل توهم باشه، حتی اگر از تراوش جبلیات فرد باشه و دنیا در دنیا حرکت نکنه، بعد به حرکتش در میارن. قبر و قیامتی هست و هیچ سندی و استنادی بهتر از خدا نیست. این توهم ما جبلیات ما رو تحت اشراف نگیره و اینها را سخت نکنه. معنای لطیفی که در این آیه شریفه هست که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، انسان را متذکر بکنه دل ما آگاهی مثل سنگ میشه، ارتباط با قرآن چارشه، سخت میشه. و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. این چه دل سختیه که هیچ زاویه نور پیدا نمی کنه، هیچ خضوع پیدا نمی کنه، هیچ خشوع پیدا نمی کنه. و فقط به برکت قرآن این سختی ها هموار میشه. این جبلیات و سختی ها و پذیرش که در سرزمین دل انسان مانند سنگی سخت عمل میکنه رو قرآن میتوانه نرم کنه. ارتباط با قرآن، توجه به قرآن. قرآن دریای معارفه، سیلان معارفه، سیلان توجهه. خیلی حساب و کتاب روی چینش قرآنی هست، برای اینکه اثری وحیانی است، همه دردها را درمان میکنه. خیلی حساب و کتاب پشت این کار هست، خیلی قاعده هست، خیلی توجه هست. ما شروع بکنیم، ما توجه بکنیم به قرآن، ما بزرگ بشماریم. یک مستخدم تو مجموعه را اگر نگاه شما نگاه کوتاهی بش باشه تحمل نمی کنه، ناراحت میشه. چطور انسان جرأت میکنه تو حوزه باشه یا تو دانشگاه باشه و نگاهش به قرآن نگاه بلندی نباشه و یه اراجیفی را به عنوان اشکال یا تردید طرح بکنه؟ خب این مظلومیت قرآنه. ولی باشه، گاهی اهل کفر در زمان جاهلیت منتقل به نکات ادبی قرآن به حدی می شدن که مجبور بودن که برای کیفیت تأثیر قرآن تو روحیه اینها و اینکه جلوگیری بکنن، انگشتانشون رو توی گوششون بگذارن نشنون. ماها گاهی این توجه رو نداریم. باید قرآن را بزرگ شمرد و بزرگ دید. روحی که قرآن داره خواسته است از یک نوع ارتباط با وحی و همیشه زنده هست. حالا چطور همیشه زنده هست؟ این ماله یه فصل دیگر. چرا قرآن همیشه زنده هست؟ آیات اینها سور به کجا مستندن؟ آیات به جملات، جملات به کلمات، کلمات به حروف. چه خبر پشت این صحنه و چقدر ما فاصله داریم و باید بپذیریم که آشنا نیستیم تا آشنامون کنن. با داشته های توهمی وارد نشویم. ما حتی آقا متاسفانه نوع ارتباط ما اینقدر کمه گاهی با معارف بلند قرآنی که یک ترجمه صحیح و معادل سازی میزان برامون سخته، حتی برای اهل فضلمون، چه برسد به این که پیوند بخوریم با لطائف قرآنی، با دقایق قرآنی، با سیلان معارف قرآنی که همیشه هست، با لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین قرآنی، با کیفیت نفوذ در معارف به گونه ای که به روز و به ساعت بتوانیم ارتباط برقرار کنیم، بهره ببریم، کسب فیض کنیم، به دانشمون افزوده بشه. راجب متقین امیرالمومنین علیه السلام چی میفرماد؟ میفرماد هجم بهم العلم. کو هجم بهم العلم؟ هجم بهم العلم، خیلی حرفه. هجم بهم العلم، رو همین یک کلمه فکر کنیم. گفت که دسته یه گل میبرند مردم از این باغ، بسته به ما روزگار راه تماشا. چرا؟ به خاطر اینکه برقرار نمی کنیم، به خاطر اینکه در مقابل داشته های قرآنی و داده های قرآنی و معارف قرآنی خاضع نمیشیم، بزرگ نمی شماریم. گاهی یک آیه مشغول می کرده یه بزرگی را مدتها، و گاهی یک جمله، و می ترسم تعجب کنند بعضی که بگویم، و گاهی یک کلمه، و می ترسم تعجب بیشتر بکنند بعضی که اگر بگویم، و گاهی یک حرف. منتها لایه به لایه است. الف لام میم، الف لام میم را، چه فرقی میکنه؟ کاف ها یا عین صاد حام میم، گاهی یک حرفش کافیه، یک حرفش کافیست به یک شرط، به شرطی که این تحجر در باطن ما تبدیل بشود به حداقل یه چشمه ای درش باز بشه. این حجر انفجار یک چشمه ای درش بشه. خیلی سختش نکنیم، سختترش نکنیم، بسته نکنیم. و بسته کردنش و سخت کردنش توهم سختش میکنه، بیچارگی میاره، دور میکنه انسان را. معجزه موسی علیه السلام بود که اینم خالی از لطف نیست. این هر زاویه ای از اعجاز انبیا. خداوند فرمود فزر بعثاک الحجر، فانفجرت من حسنتا و عشرت عینا. گاهی ما سختی های خودمون رو در معرض عصا نمی گذاریم. گاهی از عصای صرف عصا منظور نیست، عصا رو همون زمانم داشتم، سحره فرعونم عصا داشتم، بعصیه هم اونام عصا داشتن، ولی عصای اونا به درد نمیخوره. عصا اگر در قرآن یک اعجازی را بیان میکنه، باید ما به این باور برسیم که هم اعجاز هست هم روی قواعدی خاص کیفیت به ثمر نشستن این اعجاز فرق میکنه. آیه با آیه فرق میکنه. چرا یه آیه میشه سید الآیات؟ آیه با آیه فرق میکنه. چقدر معانی و مفاهیم و دقائق و لطائفی بلند پشت این قضیه هست. منتها من گرفتاریم گرفتاری دیگری است. چیه؟ گفت که مثل لباس پهن شده روی بند رخت، باباد در نبرد و گلاویز گیره ام. ما توهم داره با اون این کارو میکنه. مثل لباس پهن شده روی بند رخت، با باد در نبرد و گلاویز گیره ام. توهم ما رو بیچاره نکنه. سر این حرکت بندگیست. استناد باید به حق تعالی باشه. کلاس بر نمیداره این قضیه. شخصیت کاذب بر نمیداره. سند خدا، ابزار حرکت قرآن، ابزار حرکت لا اله الا الله، و تا سرایت بکنه در این سختی جانی که من آرام آرام خودم سختش کردم، و الا برای اون نبوده. خیلی حرفه که ملائکه وقتی خلقت انسان را متوجه شدن اولین اعتراض را اونها کردن، ولی اراده حق تعالاست. و میدونیم که اگر این بندگی توش در بیاد چقدر زیباست، و هیچ کوتاهی نشده برای ما در ارائه طریق، در اسطوره های عملی، در انبیا که خدای متعال اینها را فرستاده، در معارف اهل بیت علیهم السلام، حواریین اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، هیچ کم گذاشته نشده. منتها نقطه شروع ها از خودمون باید شروع بشه. بله، برای نفس خیلی شایدم گوارا باشه که سحر تازه خوابش میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه کسی اگر بخواهد سحر داشته باشد، باید شبش را مدیریت کرده باشد که بتواند با نشاط اون وقت بیدار بشه. کسی بخواد شبش را مدیریت بکند، ارتباطاتش را باید مدیریت کرده باشد. اینجا نرو، اونجا برو، اونجا رفتی تا ساعت فلان بیشتر نشین، تا بتواند سحر داشت، شب داشته باشه، سحر داشته باشه. اصلا از همینجا مدیریت شروع میشه، از همینجا جوهره شروع میشه. انسان احساس میکنه که داره سامان میگیره، خودش را رها نکرده به آنچه که پیش آمد. نقطه شروع خوبی است برای اون بیرون آمدن از تهجری که ما میخواهیم. از نقطه‌ای باید شروع، مشکلات خودش را داره ولی آقا چاره ای نیست، جای دیگری خبری نیست، کلید باید از داخل بخوره، راه باید از اراده شروع بشه. هم بگذارد انسان، هم بگذارد، هم بگذارد، هم بگذارد، تبدیل میشه به نقطه شروع. نقطه شروع رو وقتی آغاز کرد و شروع کرد، بسم اللهش را گفت، ثبات قدم داشته باشد، ثبات قدم داشته باشد، تأثیر شروع میشه. تأثیر شروع شد، تأثیر را دنبال کنه، تأثیر را دنبال کنه، بهره را دنبال کنه، بهره بردن را دنبال کنه، دنبال کنه، سرایت به نفس خواهد شد، تعامل با شاکله شروع خواهد شد، شاکله آدمی ساخته خواهد شد. این فصلی رو که داشته، عبادت می کرده، بیداری سحر داشته، تلاوت قرآن داشته، بعد از مدتی نگاه میکنه میبینه موفقیت های نو نو تو زندگیش آمده. موفقیت های نو نو با پشتوانه قرآنی دست به دست هم میدن و یه نوع تعاملی را با همدیگه شروع میکنن. میبینه که بر اثر گذشته این التزام، این بهره، این ارتباط با قرآن، موفقه به قرآن بیشتری داره تو فصل آینده میشه و مانند بالا رفتن از یک کوهی، در ری، یک پا این طرف، یک پا اون طرف، به سمت بالا رشد میکنه. تعامل اینجوری خواهد شد. عمل صالح ایمان بالاتر میاره، ایمان بالاتر عمل صالح بیشتری رو نصیبش میکنه، با کیفیت بیشتر. عمل صالح با کیفیت بیشتر ارتقاش میده به یه مرتبه عالی تر. تا برسد به نقطه مطلوب که اون هم بی پایانه. الحمدلله، این هم از نعمت خدا و الطاف الهی است بشر که راهش رو بی پایان انتخاب کرده، بهش هدیه کرده تا قیامت و حتی در بهشت رشد کند. باز جای رشد دارد، هم بخش معرفتیش جای رشد دارد، هم بخش ولایتیش جای رشد دارد و هم بخش حکمتش جای رشد دارد. خیلی از اسرار باز میشه و باز میشه و باز میشه. گاهی گفتگوی اهل بهشت یا بهشت و جهنم برای همین باز شدن ابعاد حکمتی است. هم حکمت، هم معرفت، هم ولایت، سه ضلعی هستن که دست به دست هم میدن و تا مسیر بی پایانی رو پیش رو هست. خلاصه و این رشد بشره، این بزرگی بشره، این خلقت بدی از سماوات و الارض. اگر تو دنیا کلید بزنیم به نقطه شروع، بهره هامون زیاد و زیادتر و زیادتر. پرحرفی نکرده باشم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من احسن عبيده وانصاره، ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والاخره. يا حميد يا مجيد، يا فعال يا قدوس، يا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجب اللهم دعواتنا واجعلنا من احسن عبيدك نصيبا عندك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.